را هستید. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و این ایام رو خدمت حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تعزیت میگم. امیدوارم که با ما همراه باشید، سوالات خودتون رو که در موضوعات دینی و مذهبی مطرح هستش از طریق این برنامه پیگیری کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و ایام فاطمیه که ایام اندوه و عزای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست رو خدمت شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. بنده مجید قربان علی هستم، امیدوارم در طول این برنامه بتونم عرض ادب کنم به محضر شما عزیزان و مطالبی رو در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما گرامیان عرض کنم.
با سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم برنامه شمیم، در خدمت استاد مرجمن جناب آقای دکتر قربان هستیم در خصوص شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله گفتگوی امروز رو در خدمت شما خواهیم داشت. جناب استاد، برای مقدمه و اون تمهیدی که برای ورود به بحث دارید، مطالبی که در خود حضرت زهرا هستش، اگر مسئله هست بفرمایید که انشالله گفتگو رو بعداً با پرسش هایی که از خدمتون میپرسم ادامه بدیم.
بنده بعد از سلام مجدد خدمت بینندگان محترم، شهادت اون بانوی بزرگوار سیده نساء عالمین رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
ما در دنیایی که فعلا درش زندگی میکنیم با موضوعاتی روبرو میشیم در مسائل دینی که حقیقتا برای ما خیلی مهم هستش و پرسش برانگیز، و در برنامه شمیم هم میخوایم به همین پرسش ها بپردازیم، پرسش هایی که متداوله برای همه ایجاد میشه. دختران ما، زنان ما پرسش های زیادی در زندگی خودشون دارن و من فکر میکنم که این پرسش ها رو میتونن پاسخ خودشون از شخصیت های بزرگی همچون حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیرن. شما در خصوص شخصیت این بانوی مکرم چه نکاتی رو برجسته میبینید و چگونه میشه از اینها یه الگویی رو برای زندگی امروز ما برداشت بکنیم؟
زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زندگی کاملا قابل استفاده در این زمان هست. حالا چون شما اشاره فرمودید به این موضوع که اون حضرت میتونن الگوی زنان و ما و مردان ما در این عصر باشن، نه فقط زنان ما بلکه مردان ما در این عصر باشن، من هم کار رو از همینجا شروع میکنم. ببینید، درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها ما اگه بخوایم با ویژگی های اون حضرت آشنا بشیم، یکی از چیزهایی که خیلی به ما کمک میکنه اینه که با القاب و نام های متعدد اون حضرت آشنا بشیم. این آشنایی با نام ها و القاب متعدد اون حضرت به ما کاملا کمک میکنه که ما شخصیت اون حضرت رو بشناسیم و بعد از شناخت شخصیت اون حضرت خودمون رو به اون حضرت نزدیک و نزدیکتر کنیم و اون چه که در زندگی اون حضرت مطرح بوده رو روز به روز در زندگی خودمون پیاده کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که میتونه در همین موضوعی که شما فرمودید به ما کمک کنه، بررسی اسامی و نام‌های شریف فاطمه زهرا سلام الله.
کدوم مثلا نام‌ها؟ مثلا ایشون چند تا اسم داشتن؟
در روایات اگر نگاه کنیم تعداد زیادی از اسامی اون حضرت رو می‌بینیم. من حدود 20 اسم از اون حضرت رو الان آماده کردم که برای بینندگان عزیز و محترممون عرض کنم. یک روایتی رو بذارید شروع کنم از حضرت امام صادق علیه السلام که در اون روایت یک جا تعداد زیادی از اسامی اون حضرت، حدود 9 اسم از اون حضرت اومده، و بعد اسامی دیگر رو با کمک سایر روایات عرض میکنم. منتها خب با توجه به وقت برنامه دیگه روایت دیگر رو یکی یک ذکر نمیکنم. این روایت از کتاب خصال شیخ صدوق هست که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن لفاطمه علیه السلام تسعة اسماء عند الله عز وجل. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نزد خدای متعال 9 اسم دارد. 9 اسم حضرت نام میبرند: فاطمه و صدیقه و المبارکه و طاهره و زکیه و راضیه و المرضیه و المحدثه و زهرا. این نام هایی هست که در این حدیث شریف اومده. اگه به روایات دیگر نگاه کنیم، این نام های دیگری هم برای اون حضرت ذکر شده، از جمله اینکه به اون حضرت بتول، عذرا، صدیقه کبرا، مریم کبرا، هانیه، منصوره، نوریه، حوراء انسیه، سماویه و سیده یا سیده نساء عالمین گفته شده، حره گفته شده. اینها اسامی است که در سایر روایات هست. در مجموع بیش از 20 نام برای ایشون در روایات ذکر شده که هر کدومشون گوشه ای از شخصیت اون حضرت رو برای ما روشن میکنه.
خب این مسئله ای رو اینجا الان برای ما به وجود میاره. فکر کنم بینندگان محترمم با من همصدا باشن. نکنیم ما الان اصلا برامون قابل لمس نیست. چجوری میشه یک نفر داره اسامی مختلف باشه؟ الان همه ماها داره یک. مثلا من محسن حبیبی هستم. شما مثلا اسمتون هست آقا مجید. دیگری هست اسمش محمد. اون یکی علیه. حالا دختران اسامی مختلف. سارا داریم، زینب داریم، فاطمه داریم. و اسامی دیگه ای که دختران ما دارن. چجوری میشه که یه نفر داره اسامی مختلف؟ من در دوران گذشته گونه مرسوم بوده یک نفر اسامی مختلفی داشته باشه. آخه چجوری بعد موقع صداش میزدن؟
ببینید، اسم اصولا برای اینکه یک نفر از بقیه شناخته بشه. بنابراین اگر قرار باشه اسامی متعددی یک نفر داشته باشه، بیشتر کار رو به ابهام میکشونه این اسم، به این معنی که شما میفهمید. بنابراین از قدیم مرسوم بوده که هر کسی یک اسم داشته. حالا حتی اکثر گاهی دو اسم داشته. مثل پیامبر مکرم اسلام از جانب مادر احمد نامیده شد و احمد صدا میکردن ایشون رو، از جانب پدر بزرگشون محمد نامیده شد و محمد صدا میکردن ایشون. گاهی ممکنه این پیش بیاد، اما به این تعددی که الان من خدمتتون راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردم، اصلا اسامی عرفی یه همچین تعددی رو نداره. این تعدد در حقیقت ناشی از اسم گذاری های خدایی هست به نظر میرسه، یا ناشی از این هست که صفات اون حضرت که در زندگی اون حضرت خودش رو نشون میداده اونقدر پررنگ شده که صفات اون حضرت به شکل نام اون حضرت در اومده. ببینید، در همین روایتی که از حضرت صادق علیه السلام من خدمت شما بینندگان عزیز قرائت کردم، حضرت می‌فرماید که حضرت فاطمه سلام الله علیها 9 اسم دارد عند الله عز وجل، در نزد خدای متعال 9 اسم دارد. یعنی این اسامی است که در نزد خدای متعال هست. اسامی هست که با اسامی ما فرق داره. شما الان فرمودید که ممکنه کسی اسم دخترش رو بگذاره زینب، اسم پسرش رو بذاره اسم دیگری بگذاره. این که من اسم دخترم رو میگذارم زینب، اسم پسرم رو میذارم صادق، این زینب که من او رو نام میذارم، زینب به معنی زینت پدره، صادق به معنی کسیست که اهل صدق باشد. این به این نیت هست که بعدها که فرزند من بزرگ میشه این دختر زینت پدر باشد، فرزند پسر صادق باشد، راستگو باشد. اما در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها این اسم ها اینطور نیست. یعنی اسم ها روی ایشون اینطور نیست که گذشته شده باشه تا بعدها ایشون این القاب و این خصوصیات و کمالات در وجودشون پیاده بشه، بلکه این ویژگی ها و کمالات در وجود اون حضرت بود و بعدها این نام ها برای اون حضرت و بعد از این که این نام ها در وجود ایشون تحقق عینی پیدا کرد و به عنوان یک کمال مطرح شد، این نام ها بر ایشون
اسم نذاشتیم تا به یه جایی رسیده باشه. ایشون این گونه بودن لذا به این نام نامیده می شدن.
بله، اگرچه که ممکنه که در برخی از موارد این نام ها قبل از تولد باشه یا همزمان با کودکی باشه، اما عرض می کنیم چون این نام ها ما معتقدیم نام های الهی هست و خدای متعال این نام گذاری ها رو کرده و خدا با علم سابق و پیشین خودش می دونه که این کودک این خصوصیات را پیدا خواهد کرد، این نام گذاری ها معنی پیدا.
پس این نام ها حکایت از یه سری حقیقت ها و ویژگی ها صفاتی می کنه که واقعا بوده و یا به وجود می اومده. خب اگه میشه بفرمایید چه ویژگی هایی بوده، مثلا این اسما از چه ویژگی هایی ما رو آگاه میکنه؟
هر کدوم از این اسما گوشه ای از شخصیتمون حضرت رو نشون میده. ببینید اگر ما هر کدوم از این اسامی رو بیان میکنیم، به گونه پرده از یکی از جنبه های شخصیتی اون حضرت و یکی از کمالات اون حضرت برمیداریم. اگر اجازه بدید من ادامه همون روایت رو خدمتون بازم تقدیم کنم. در ادامه اون روایت خود حضرت امام صادق علیه السلام از کسانی که در اطراف ایشون نشسته بودن سوال میکنه، میفرماید که میدونید چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به نام فاطمه نامیده شد؟ میفرماید اتدری ای شیء تفسیر فاطمه؟ میدونید معنای فاطمه چیست؟ چرا به اون حضرت فاطمه گفتن؟ راوی عرض میکنه که اخبرنی یا سیدی، آقای من شما بفرمایید. قال حضرت صادق علیه السلام میفرماید فاطمت من الشر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه نامیده شد چون از شر و بدی جدا شد. علت این که و تفسیر این که اون حضرت فاطمه نامیده شده جدایی ایشون از شر و بدی هست. خب حالا اگه بخوام نکته ادبی هم عرض کنیم، فاطمه به معنی مفتوم هست، یعنی اسم فاعل در معنای اسم مفعول هست که در زبان عربی میدونید گهگاهی سابقه داره که اسم فاعل به کار میبرن ولی معنای مفعول اراده میشه. اینجا هم همینه، فاطمه یعنی جدا شده از هر شری، از هر بدی.
خب از اونجوری وقت ما خیلی مختص، اگه صلاح بدونید برین سر معانی و اون چیزهایی که این اسما از اونها حکایت دارن، اون ویژگی هایی که در این وجود مبارک بوده، اونا رو ما ببینیم چی. آیا میتونن یه الگویی به ما بدن تو زندگیمون؟
ببینید اولین اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها همون فاطمه است، آشناترین نام اون حضرت فاطمه است.
یعنی موقع ولادت پیامبر عظیم شد فاطمه نامیده شد؟ صحیح.
فاطمه یه نام متداولی در زبان عربی بود و نام خوبی مناسبی بود، چون ایشون از شر و بدی هم جدا شده بود نام فاطمه بر ایشون گذاشته شد.
خب حالا به ایشون کاری ندارم، بقیه که به فاطمه نامیده میشدن به چه معنایی بوده؟
معنای فاطمه همونطور که عرض کردم جدا شده است. حالا اینکه در زبان عربی پیش از فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه ها به چه نیت فاطمه نامیده شدن، مثل مادر امیرالمومنین علی علیه السلام فاطمه بنت اسد، اگر فاطمه نامیده شدند، حالا من راستش حضور ذهن ندارم که به چه معنا هست.
جدا شده است کلا
در معنای لغویش، بله جدا شده است، منتها اینجا جدا شده از شر مورد نظره. در برخی از روایات داریم فاطمه نامیده شد چون فرزندانش یعنی ائمه اهل بیت علیهم السلام از آتش دور هستند. در یه روایت دیگه داریم فاطمه نامیده شد چون شیعیانش از آتش دور هستن. و من فکر میکنم این روایت دوم و سوم که عرض کردم به نوعی مصداق برای روایت اول باشن. چون وقتی خود خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها وجودی باشد که خودش از هر شر و بدی پاک است، کسانی هم که تربیت شده دامن اون حضرت
با او همراه هستن،
کسانی که پیرو به اون حضرت هستن، قاعدتا اونها هم باید از آتش در امان.
خب بقیه اسما چیه دکتر؟
بقیه اسما یه نکته جالبی میخوام خدمتتون عرض کنم. ما میتونیم بقیه اسماء به نوعی همه رو از مشتقات فاطمه و نوعی شرح و تفسیر فاطمه بدونیم، سایر اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
مثلا
اگر اون حضرت رو ما فاطمه میدونیم، یعنی بریده شده از شر و بدی میدونیم، میتونیم اون حضرت رو طاهره بدونیم، میتونیم اون حضرت رو مطهره بدونیم، میتونیم اون حضرت رو زکیه بدونیم، میتونیم اون حضرت رو بتول بدونیم.
چون زکیه چیه؟ بتول چیه؟
اسم ها اعم از طاهره، مطهره، زکیه و بتول همه به نوعی حکایت از پاک بودن ایشون و دور بودن ایشون از بدی میکنه.
طاهره از چی میاد؟
طاهره به معنای پاک است، از ریشه طهارت میاد. مطهره یعنی پاک شده. شما یاد آیه کریمه تطهیر نمیفتید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه کریمه برداشت ما رو تایید میکنه. ما که عرض کردیم فاطمه زهرا مطهره است و نام مطهره حکایت از یک حقیقتی در وجود ایشون میکنه، این آیه کریمه تایید میکنه که طهارت در وجود اون حضرت بود.
بتول به چه معنیه؟
بتول هم به معنای پاک است، زکیه هم به معنای پاک است. حتی در بعضی از روایات عرض کردم حره داویده شدن اون حضرت، چرا که از هر حره یعنی آزاد، آزاد از هر قولی، آزاد از هر زنجیری، آزاد از هر ناپاکی. اگر ایشون فاطمه است و از هر شری رهاست، یکی از شرها قلهایی است که انسان رو در قل و زنجیر میکشه و نمیگذاره انسان به سمت
انسیت الحورا. به چه معنی هستش
دکتر؟ انسیت الحورا یه اسم مرکبه، یعنی نه تنها انسیه میتونیم به اون حضرت بگیم، نه تنها حورا میتونیم.
انسیه یعنی چی؟
انسیه یعنی انسان، زن انسان. بله، انسان منطقه مؤنث تای تأنیث داره. حورا هم یعنی بهشتی، زن دنیایی، زن بهشتی. اون حضرت نه فقط زن دنیایی بود، نه فقط زن بهشتی بود، بلکه پیامبر میفهمد ایشون انسیه حورا بود.
شبیه همون شعری که شهریار در مدح امیرالمومنین میگه: نه بشر توانمش خوان، نه خدا توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. که واقعا ما نمیدونیم مثلا این ذوات مقدسه این معصومی علیه السلام چجوری هستن. برخی از صفاتی که دارن خب انسانن، همون که در خود در خصوص پیامبر عظیم الشعر هم داریم: انا بشر مثلکم یوحا الیه، که اینها یه بشری هم مثل ما، تو هم پیغمبر مثل بقیه بشری، ولی یه جهت دیگه یوحا الیه هم هستش ده. یعنی یه جنبه ملکوتی خاصی هم برای اینها هست.
ولی در مورد انسیه حورا به طور جداگانه باز روایت داریم که اینکه ایشون انسیه حورا نامیده شدن از این جهتی که نه کاملا دنیایی هستن نه کاملا آخرتی، یعنی نه یه تفاوت‌هایی با زن‌های این دنیایی دارن، و اون این که پدر بزرگوارشون که نبی مکرم اسلام باشن در شبی که به معراج رفته بودند از سیبی که از دست جبرائیل هدیه گرفته بودند استفاده کردند و خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از او به وجود آورد. پس به نوعی فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه بهشتی هم دارن. بله، به این جهت انسیه حورا نامیده شدن. سایر اسامی اون حضرت هم دوباره ما میتونیم متصل کنیم به معنای فاطمه.
صحیح. پس همه رو شما به این نوعی ظرافتی که من خودم کمتر جایی دیده بودم که اسامی یک معصوم همه ریشه در یک اسم اصلی داشته باشن. در مورد محدثه شما چی میفرمایید؟ این اسم مثلا به چه معنی هستش؟ برای چی به ایشون نامیده شده محدثه؟
محدثه که خب گاهی در زبان ما محدثه اصطلاحش،
بله تو فارسی ما محدثه میگیم،
بله، اما همونطور که شما فرمودید محدثه صحیحش هست به معنی کسی است که مورد خطاب و حدیث واقع شده، کسی که با اون سخن گفته شده.
خب همه محدثن،
این معنی لغویش. اما محدثه در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی کسی که جبرائیل با اون سخن گفته. صحیح. ببینید، ما ممکنه که در آیات کلمه قرآن یا در روایات داشته باشیم که برخی از فرشتگان بزرگ الهی مثل روح نازل شد بر حضرت مریم و با ایشون سخن گفت، یا فرض بفرمید که راجع به مادر حضرت موسی علیه السلام داریم که خدای متعال بفرماید: و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. وقتی که حضرت موسی به دنیا اومد مادرش احساس نگرانی کرد، خدا متعال میفرماید: ما به او وحی کردیم که نگران نباش، به او شیر بده، او رو در یک جعبه قرار بده، در دریا رها کن، ما او را به تو باز خواهیم گردان. این وحی الهی از طریق جبرائیل نبود، بلکه افکندن در دل حضرت مادر حضرت موسی علیه السلام بود، یعنی یک نوع الهام بود. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها هم قضیه همینطور بود، یعنی در مورد ایشون ممکن است که ایشون با روح القدس سخن گفته باشد اما با جبرائیل سخن نگفت و از جبرائیل وحی رو دریافت نکرد. حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها با جبرائیل سخن گفت و از جبرائیل مطالبی رو دریافت کرد، اگرچه که وحی نبوی نبود. ما مدعی نیستیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها نبی بود. این اتفاق در زمانی افتاد که مطابق بعضی از روایات که وحی قطع شده بود. ببین، بعد از این که وحی قطع شد،
بعد از
رحلت پیامبر که وحی قطع شد، ما معتقدیم باز جبرائیل بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شد، اما نه به عنوان وحی. تاکید میکنم فاطمه زهرا سلام الله علیها را نبی نمیدانیم، پیامبر نمیدانیم، اما ایشان کسی است که جبرائیل بر ایشان نازل شد، مطالبی رو بر ایشان انشاء کرد و ایشون اون مطالب رو نوشتند و در دست فرزندان پاکشون قرار دادند که خب اون بحث جداگانه ای رو میطلبه.
خب یه نکته آقای دکتر، نکنید حتی ما تو روایت نداریم که جبرائیل بر ائمه معصومین دیگه فرزندان از زهرا سلام الله علیها، حتی امیرالمومنین من نشنم که بیاد صحبت کنه باشون و کلام بگه. هرچند در فاطمه زهرا سلام علیها هم که اومد جبرئیل سخن گفت بهشون محدثه نام گرفتن، وحی به معنی نبوت نیست، اما بالاخره مطالبی رو باشون صحبت کردن. چنین نزولی رو من در خصوص بقیه ائمه هم ندیدم.
بله، در حقیقت همونطور که میفرمایید جبرائیل پس از پایان انقطاع وحی، یعنی پس از پایان نبوت نبی مکرم اسلام که با رحلت اون حضرت بود، بر هیچ کس جز فاطمه میکردن و حضرت فاطمه زهرا سلام الله مینوشتن.
حالا میخوایم اسامی دیگه اگر مونده رو بفرمایید.
بله، سایر اسامی هم باز به نظر میرسه که میشه از فاطمه اونها رو استنباط.
مثلا
یکی از اسامی اون حضرت همونطور که عرض کردم نوریه است. اگر فاطمه به معنی دور از هر بدی باشه، خب مطمئنن دارای خیراته، اون هم خیرات فراوان، یعنی خیر کثیر. بنابراین فاطمه کوثر هم هست. اگر فاطمه باشد حتما کوثر هم هست، و اگر کوثر باشد و خیر کثیر باشد الهیست، و اگر الهی باشد از اونجا که الله نور السماوات و الارض، پس او هم نوریه است، پس او هم سماویه است. پس کوثر ریشه در معنای فاطمه دارد، سماویه که از نامهای اون حضرت ریشه در کوثر دارد، ریشه در فاطمه دارد، نوریه ریشه در فاطمه دارد. تک تک این اسامی همینطور. صدیقه کبرا که ما میگیم باز ریشه در فاطمه دارد. صدیقه به معنی کسی است که اهل صدق باشه، ظاهر و باطنش مثل هم باشد، ظاهر او باطن او را تصدیق کند، باطن او ظاهر او را، سخن او گفتار او را تصدیق کند، گفتار او سخن او را تصدیق کند. فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا بودند. خب این هم دوباره ریشه در فاطمه بودن ایشون داره، چون تمام وجود ایشون یک رنگ بود، تمام وجود ایشون خیر بود. خیر سخن ایشون خیر عمل ایشون رو تایید میکرد، خیر عمل ایشون سخن ایشون رو تایید میکرد، خیر ظاهر ایشون باطن ایشون رو تایید میکرد، خیر باطن ایشون ظاهر ایشون رو تصدیق میکرد. بنابراین ایشون صدیقه کبرا هم بودن. یکی دیگه از اسم مبارکه است. مبارکه هم به معنی اینه که یک موجودی به گونه باشد که فوایدی بیش از اونی که انتظار میره از امثال او برای ما حاصل کنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها ارزشی بسیار بیشتر از اون چیزی داشت که ممکنه به نظر برسه، و لذا یکی از اسماء اون حضرت مبارک است.
خیلی ممنون و متشکر. واقعا مطالبی که فرمودید من حیفم میاد ادامه ندم، چون میدونم واقعا مطالبی که قبل از صحبت هم یه گفتگویی داشتیم با هم دیگه خیلی بیش از این حرفا آماده بود، ولی وقت برنامه اجازه به ما نمیده. ولی من بر میگردم به اون ابتدای گفتگومون. آی دوید، تو ابتدای گفتگو از دوید فرمودید که ما میتونیم الگوی خیلی خوبی رو از فاطمه زهرا برداشت کنیم برای زندگی امروزمون، اونم گفتید با توجه به اسامی. که من پرسیدم خب این اسامی چرا متعدده؟ گفتید همش بگوی به یه چیز برمیگرده، و این القاب و اسامی در واقع ویژگی‌هایی هست که درشون وجود داشته، حقیقت داره، یه اسامی فقط اعتباری نیستش که ما اعتبار میکنیم، ولی واقعا هست. مثل دقیقا یه شغلی که یه نفر داره حقیقتا حکاکه، یه نفر حقیقتا معماره، یکی حقیقتا راننده است.
مثال روشن‌تر شاید اجازه بدید، اسماء الهیه. چطور میگیم ولله الاسماء الحسنا؟ اسماء حسنا از آن خداست. خب خدا چند اسم حسنا داره؟ یکی، دو تا، صد تا اسماء حسنا خدا، زیادتر از اونی که به شماره بیاد. گاهی از اوقات گفته میشه خدا هزار اسم حسنا دارد، هزار یک. بله، هر کمالی که برای خدا متعال به اصطلاحش رو به ذهنت برسه و تصور کنی و ذکر کنی، یکی از اسامی حسنا.
خلیفه و جانشین پیغمبر هم این گونه است دیگه، خداوند هم این گونه است. خلیفه او
انسانی که خلیفه الهی است، چون دارای ویژگی ها و کمالات متعددی هست، میتونه اسماء متعدد داشته باشه. سر این که فاطمه زهرا سلام الله علیها اسماء متعدد داشت، یک سرش رو شاید بتونیم
حالا چجوری میشه از این، حالا من خواستم به اینجا برسم، به ابتدای گفتگو، از این اسماء گفتید میشه الگو برداری کرد. اینم اگه خیلی مختصر بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، الگو برداری از این اسماء اگه بخوایم تک تک وارد بشیم، خب خیلی اصلا بحثمون طول میکشه، اما من اجمالا خدمتون عرض کنم هر کدام از این اسما نشون دهنده کمالی در وجود اون حضرته، و هر کدوم از این کمالات یک تابلویی هست که ما رو به سمت خودش میکشونه. همین داستانی که درباره گردنبند مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته شد، نه تنها خود اون حضرت مبارک بود، بلکه اگر انفاق هم کرد اون حضرت، انفاق اون حضرت هم مبارک.
مبارک یعنی چی؟ اصلا چه ریشه‌ای هستش؟ به چه معنی؟
مبارک از ریشه برکته و به معنای همونطور که اشاره شد، به معنای اینه که از چیزی بیش از اون که توقع داریم خیر برای ما حاصل بشه.
آخه خیلی موقع فکر می‌کنیم مال یه نفر برکت داره، این مال زیادی داره.
نه صرفاً به معنی اینکه کمیتش زیاد باشه نیست، چه بسا مالی کمتر باشد اما برکت بیشتر داشته باشه. این در این حال که زیاد نیست ولی تمام احتیاجات ما رو برآورده می‌کنه، این مال می‌گیم با برکت. ولی گاهی مال زیاد داریم اما احتیاجاتمون رو برآورده نمی‌کنه، یا اون مقداری که از این مال به طور عادی توقع میره که احتیاجاتو برآورده کنه، برآورده.
پس مبارکه اون داره سکه، روی آن روی سکه کوثر میتونه باشه. با اینکه مثلا پیامبر اکرم فرزند پسری نداشتن به ظاهر، اما ایشون دارای یک کوثری شدن که عالمگیر شد. اما اون کسی که میومد قدح پیغمبر رو میکرد، به اون میگفت ابتره و دنبوریده است و دیگه نسلی از اون باقی نمیمونه، خودش با اینکه پسران زیادی داشت
اما
مقتول نسل میشه و کسی ازش باقی نمیمونه، هیچ کس اصلا از اون یاد نخواهد داشت. یه نکته این که چگونه میشه از این اسامی الگو برداری کرد برای زندگی امروز؟
این اسامی از اونجا که اسامی واقعی هستن، یعنی اسامی قراردادی و اعتباری نیستن، هر کدومشون حکایت از یک مسما، یعنی حکایت از یک واقعیتی در وجود اون حضرت میکنن. هر کدوم از این واقعیت ها هم یک کمالن. این کمال ها و این واقعیت ها هر کدومشون تابلویی هستن که ما به سمت اونو حرکت کنیم. برای من این نگاه کردن به هر کدوم از این اسامی برای ما خودش کافیه تا از اون حضرت الگو بگیریم، اگرچه که به طور جزئی هم میتونیم وارد زندگی اون حضرت بشیم، به طور جزئی از حوادثی که در زندگی اون حضرت رخ داد درس بگیریم. ایشون چگونه با پدر برخورد میکرد، ایشون چگونه با همسر برخورد میکرد، ایشون چگونه با زنان برخورد میکرد، ایشون چگونه با مردان برخورد میکرد، ایشون در دفاع از حریم ولایت و امامت چگونه وارد شد، در چه مواقعی وارد اجتماع شد، در چه مواقعی وارد اجتماع نمیشد، کجا اون حضرت از خانه خارج میشد، کجا از خانه خارج نمیشد، هر کدوم اونها میتونه الگوی باشه برای انسانی که امروز هم میخواد به کمال برسه. چون آنچه که کمال نامیده میشه میان زمان گذشته و حال تفاوتی وجود نداره. بله، برخی از شرایط زمان ممکنه تغییر کنه، در این صورت شکل کمال فرق میکنه، اما اصل کمال همونه. اگر اون حضرت عرض کنم خدمت شما صدیقه بود، خب مردان و زنان امروز هم باید سعی کنن صدیق و صدیقه باشن. فرق نمی کنه در این که صدیق بودن، فرق در صدیق بودن وجود نداره، لیکن مصادیقش با توجه به موقعیت زمانه ممکنه فرق کنه، که انشالله فکر میکنم دوباره بحث مستقلی رو بتره.
وارد این مسئله بشیم زمان برنامه ما اجازه نمیده. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید، وقتتون رو به ما دادید. فکر میکنم برای بینندگان محترمم بحث جدیدی بود، کمتر مطرح شده بود، امیدوارم مورد استفاده همه بینندگان محترم قرار بگیره. یه بار دیگه شهادت دختر گرامی رسول مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان محترم برنامه شمیم تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما، نه فقط زنان، همونطور که آقای دکتر فرمودن، همه بعد الگو بگیریم، همه انسان ها، چون حضرت زهرا یک انسان کامل بودن، نه تنها یک زن کامل، همونطور که پیامبر اکرم یک، نمیتونیم بگیم یک مرد کامل بود، بلکه اونم یک انسان کامل بود. همه برای انسان ها الگو هستن و ما انشاءالله با مطالعه دقیق زندگی این بانوی گرامی، چه از جهت القاب و اسامی و ویژگی‌های ذاتی که داشتن، چه از جهت اون وقایعی که در زندگیشون به وجود اومد و عکس العمل‌هایی که نشون دادن، رویه‌ها و سیره‌ای که در پی گرفتن، بتونیم یک زندگی سالم، انسانی و یک زندگی الهی رو در پیش بگیریم. همه شما عزیزان گرامی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که در برنامه بعد هم همراه ما باشید.